اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 به وقت افغانستان است. امروز 10 اوت مطابق به 28 فوریه می باشد. خلاصه اخبار: توافق روسیه و تاجیکستان روی حراست مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان. کنترل یک پل کلیدی از طرف نیروهای عراقی در موصل. دونالد ترامپ خواهان افزایش بودجه‌ای 10% در مصارف نظامی آمریکا می‌گردد. بعد از اخبار شما گزارش‌های را در مورد افغانستان، جهان و ایالات متحده می‌شنوید. با ما باشید. اخبار را عبدالواجد عادل تقدیمتان می‌دارد. روسیه و تاجیکستان توافق کردند تا حراست از مرزهای تاجیکستان با افغانستان را تقویت بخشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از سرازیر شدن تنش‌های افغانستان با آن سوی مرز است. آقای پوتین پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان افزود که در این بخش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان استفاده خواهد شد. تاجیکستان سال گذشته برای مبارزه با تهدید قاچاقبران مسلح، اختطافچیان و شورشیان اسلامگرا نیرویش در مرز با افغانستان را افزایش داده بود. یک محکمه در قرقیزستان حکم صادر کرد تا یک رهبر مخالف برجسته به اتهام فساد و تقلب در حبس باقی بماند، اما طرفدارانش این حکم محکمه را سیاسی می دانند. کمیته دولتی برای امنیت ملی در یک بیانیه گفت که عمر بیگ تکیبایوف باید برای 2 ماه تا ختم تحقیقات رسمی در زندان باقی بماند. حامیان تکیبایوف به اعتراضاتشان در پایتخت بشکک تا ناوقت روز دوشنبه ادامه داده خواهان آزادی شدند. تکیبایوف رهبر مخالف از حزب آتامیکن وقتی دستگیر شد که یک شنبه از ویانا بازگشته بود. منتقدین حکومت دستگیری تقیبایوف را بخشی از مساییه می دانند تا مخالفین را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده مهار سازند. نیروهای عراقی که با تندروان دولت اسلامی در نبردند خود را به یک پل کلیدی در شهر موصل رسانیدند و می کوشند تا غرب این شهر را از تسلط دولت اسلامی آزاد سازند. مقامات عراقی گفتند که قوتهای طرفدار حکومت بخشی را که به نام پل چهارم نامیده می شود در کنترل گرفتند که آخرین پل در جنوب بالای دریای دجله می باشد. در حالی که جنگ در غرب موصل شدت اختیار می کند، نگرانی های در مورد ملکی های ساکن در آنجا بیشتر می گردد. ملل متحد در این منطقه گفته است که بحران بشری با وقوع پیوسته است و مردم با فقدان غذا، مواد سوخت و دوا و درمان مواجهند. در موصل غربی تعداد زیادی از باشندگان موصل شرقی نیز موجودند که در جنگی که 3 ماه پیش برای تصرف این منطقه آغاز شده بود به اینجا بجا شدند. جیمز جفری یک کارشناس امور در انستیتوت پالیسی شرق نزدیک واشنگتن گفته است که تا حال قوتهای عراقی در موصل غربی محتاط بودند، زیرا آنها از تجاربی که در شهرهای تکرید و رمادی کسب کردند استفاده می کنند. پنتاگون می گوید که پلان ابتدایی را به قصر سفید فرستاده است تا افراطیون دولت اسلامی را در عراق و سوریه سرکوب نماید. همچنان جیمز میتز وزیر دفاع نیز مقامات اداره اوباما را در مورد جزئیات پیشنویس این طرح با خبر می سازد. جیف دیوس نطاق پنتاگون این سند را چارچوبی توصیف کرد که به حیث یک طرح وسیع برای مقابله با افراطیون در ماورای سوریه و عراق، جایی که این گروه می خواهد یک دولت مذهبی را بنیاد بگذارد، پیش بینی شده است، ولی او تفصیل بیشتری در این مورد ارائه نکرد. اما جنرال جوزف دانفورد رئیس لویدرستیزهای مشترک ایالات متحده هفته گذشته گفت که در این استراتژی سرکوبی القاعده و سایر گروه های افراطی در شرق میانه و سایر جهانی شامل می باشد. او علاوه کرد که در این طرح تنها استعمال قوای نظامی شامل نبوده بلکه یک طرح سیاسی و نظامی می باشد. دانفورد افزود که دولت اسلامی از 100 کشور جهان در حدود 45,000 فرد را جذب کرده است. دانفورد گفته است که برای موفقیت این طرح باید تمامی انساجی که گروه های منطقوی را با هم بافت می دهد و تهدید ماورای منطقه را ایجاد کرده است باید از بین برود. او علاوه کرد آنچه او نمی خواهد اجرا کند نظرات رئیس جمهور ترامپ است که با حل یک معضله معضلات دیگری به وجود می آید. در حالی که بودجه ایالات متحده در 16 مارچ با کانگرس فرستاده می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه خواهان افزایش 10% مصارف نظامی امریکا شد. شرح بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
مایک ملوانی رئیس اداره و بودجه در قصر سفید گفت که این اولین بودجه واقعی امریکایی خواهد بود و در آن به مسائل نظامی، امنیت سرحدات، تعمیل قانون، سرپرستی از عساکر پیشین ارجحیت خواهد داشت. آقای ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده باید باری دیگر برنده شدن در جنگ را آغاز کند، اما او در مورد این که منظورش کدام جنگ است توضیحات ارائه نکرد. مقام های امریکایی گفتند که افزایش مصارف نظامی امریکا موجب می شود تا مصارف غیر نظامی در امریکا با کمک های ایالات متحده برای سایر کشورها کاهش یابد. بارک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2016 میلادی خواهان 625 میلیارد بودجه اختیاری برای اردوی امریکا شد که شامل 51 میلیارد دلار تمویل مصارف جنگی در کشورهای مثل افغانستان و عراق می گردد.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ فشار را بر ضد جاه‌طلبی های اتمی کره شمالی افزایش می بخشد و همچنان روابط را با متحدین و شریکان منطقوی مستحکم می سازد تا به خطر روزافزون از جانب کره شمالی که با سلاح هسته‌ای مجهز است مقابله صورت گرفته بتواند. در یک بیانیه که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه نشر گردید گفته شده است که برنامه های هسته‌ای و میزایل بالستیک کره شمالی تهدیدی را به امنیت کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده متوجه می سازد. این بیانیه به تعقیب مذاکرات مقامات از واشنگتن، توکیو و سئول در مورد محدود کردن تمویل کردن سلاح نشر می شود. در این مذاکرات روی خلسلای هستوی شدن کره شمالی نیز بحث‌های صورت می‌گیرد. این بود پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و در بعد از خبرها مطالب برنامه را اینطور ترتیب کردیم. نخست گزارش های از افغانستان داریم، سپس گزارشی از یک مکتب هنر رقص موسیقی در واشنگتن بشنوین و تعقیب ازی گزارش از نگرانی سازمان حقوق بشر در رابطه به صلح و ثبات جهانی تقدیم میشه. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنین. و این هم گزارش اول این بخش. کمپاین فرعی پولیو امروز در 21 ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است که در این کمپاین بیشتر از 5 میلیون طفل زیر سن 5 سال در مناطق شرق، جنوب شرق و جنوب به شمول شهر کابل واکسین پولیو را بگیرند. مکی منیر در مورد با دکتر سردار محمد پرویز مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت افغانستان مصاحبه انجام داده که با هم یک جا میشنویم.
کمپاین را که امروز روز اولش است تا به تاریخ 3 مارچ یعنی بر 5 روز دوام خواهد کرد و این کمپاین قسمی که شما میفهمین یک کمپاین فرعی است که در 21 ولایت کشور راه اندازی میشه و در حدود 181 ولسوالی را در بر خواهد گرفت و تمام اطفال را که ما در نظر داریم که او را واکسین کنیم در حدود 5 میلیون طفل است، چیز کمتر. مطابق مایکرو پلانی را که ما تهیه کردیم ممکن در حدود اضافه تر از 2 لک طفل ما نتانیم بر از اونا واکسین برسانیم و بنابر معاذیر امنیتی است که اکثریت از این تقریبا 50% از این در ولایت قندوز است که یک ولسوالی از او 14 به صورت مکمل کمپاین صورت نمیگیره و در دو ولسوالی دیگه شام قسمان کمپاین میشه که عبارت از امام صاحب و علی آباد است. بعد دیگه تر مشکل خاصی نیست.
این کمپاین آیا مناطقی که اطفال در کمپاین گذشته از واکسین باز مانده بودن هم مناطق است یا تغییر کرده باز جاهای دیگه هم اضافه شده؟
اکثرا گفتم میدم یا بعض ساحات امو ساحات است که در کمپاین قبلی هم از واکسین باز مانده بودن، مثلا قندوز همی مشکلاتی را که در او کمپاین داشتیم در این کمپاین هم داریم، ولی بعض ساحات دیگه است که بهتر مثال در کمپاین قبلی ما در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ما کمپاین خود انجام دادیم ولی متاسفانه این بار در او ولسوالی کمپاین نمیشه و بعض ساحات هست که بله در او کمپاین هم بس شده بود ای و بعض ساحات هست که در او کمپاین شده بود آله نمیشه و بعض ساحات هست که در او وقت نشده بود آله میشه.
دلیل چیست که در ولسوالی بلمه شما نمیتونیم که کمپاین برای بینید؟
خب همو مشکلات امنیتی است. ما می در حدود اضافه تر از 2,000,000 طفل را که گفتیم از واکسین باز میمانه، ما در صدد ازی هستیم، کوشش میکنیم، ولی یک تخمین است که ما قبل از کمپاین میکنیم، ولی کوشش های مجریان داره. ممکن در آخر کمپاین بر شما بگیم که از این جمله هم یک تعداد زیادشان واکسین شده.
در شهر کابل چه تعداد از اطفال تحت پوشش قرار میگیره؟ آیا در شهر کابل هم مشکلات وجود داره؟
در این کمپاین فرعی که ما روی دست داریم تنها شهر کابل شامل ازی است، دیگه ولسوالی‌ها نیست و در حدود چیز کم 1,000,000 طفل ما در اینجا واکسین میکنیم و اطور مشکل خاصی در شهر کابل وجود نداره، ولی مشکلاتی که در کابل وجود داره کاملا متفاوت است نسبت به اون مشکلاتی که در اطراف وجود داره. به طور مثال یکی از مشکلات های اطراف مشکل عمدهش مثلا ناامنی است، نفوس پراکنده است، ولی برخلاف در کابل تجمع نفوس یک مشکل است. ازمی باعث تجمع نفوس بعضی خانه ها از واکسین باز میمانند اگر درست نظارت صورت نگیره، خانه ها چون بسیار با هم نزدیک هستند از واکسین باز میمانند، ولی کدام مشکل امنیتی، مشکل مخالفت و چیزها در اینجا نیست، ولی در اونجا مشکلات های از او کاملا متفاوت از مشکلات های کابل است. میباشه اونجا ما مسکلیم.
پیامتون چیست به والدین؟
اگر وزارت صحت عامه هر قدر کوشش بکنه با آن هم به این کامیابی ملی نایل نخواهد آمد تا زمانی که کمک فامیل ها و والدین نباشه. فلحاظا من از تمام والدین محترم تقاضا میکنم که به مجرد که رضاکارای ما پشت دروازه از جامعه تمام اطفالی که پایین تر از 5 سال میباشن، اگر خواب میباشن، اگر خدای نخواسته مریض میباشن و یا مهمان میباشن و یا تازه تولد شده باشن، اونها را هم باید به خاطر واکسین بگیرن، خصوصا اطفالی که نو تولد میباشن، اونها زیادتر مروز به خطر هستن به خاطر که سیستم ایمیونیتی یا معافیت از اونها هنوز تکمیل نشده و او به مجرد که با ویروس مواجه شوه او فلج میشن. به او خاطر تمام از این اطفال باید همکاری کنن همراه رضاکارای ما و واکسین بکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان اعلام کرده است که با اختلاس و سوء استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مبارزه میکنه و این کار در صدر اولویت های حکومت قرار داده است. اما بعضی تحلیلگران امنیتی میگویند که حکومت با وجود بودجه هنگفت مالی، استراتژی دفاعی و امنیتی جدی در جلوگیری از فساد در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان کار انجام نداده است. محمد احمدی درباره گزارشی دارد که تقدیمتان می‌داریم.
فساد در ساختار نیروهای امنیتی افغانستان شامل پلیس و اردو از جمله اولویت‌های کاری حکومت افغانستان ذکر شده است. محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان چندی پیش گفته بود که مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در صدر اولویت‌های کاری حکومت است. آقای غنی تأکید کرده بود که افرادی که در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب فساد شده اند، مورد پیگرد شدید قانونی قرار خواهند گرفت. از آن پس برجسته‌ترین اقدام این بوده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری چند تن از مقامات نظامی را محاکمه کردند. هرچند این مرکز در آغاز کار اعلام کرده بود که 16 دوسیه بزرگ فساد را بررسی خواهد کرد. عبدالواحد طاقت، جنرال بازنشسته و کارشناس امور امنیتی در کابل، به صدای آمریکا گفت که در امر مبارزه با فساد کار باید از سطح رهبری سکتورهای امنیتی آغاز شود.
هر کس که در راس یک قطعه یا در راس یک وزارت است، اونمون مسئولیت داره که چطور مدیریت کنه. در کابل علی ما انضباط شهری نداریم. وقتی که انضباط شهری نداریم، هر افسری که در شهر میگرده با لباس با یونیفرم نظامی، کس پرسان نمیتونه که برای چی برامدی، نام روز بگو. شاید امو دشمن باشه که لباس نظامی پوشیده و در جاده میوان یا در منبعی یا در پل باقومی در نجا میگرده و عملیات توریستی را سازماندی میکنه. کی خبر؟ کی میفهمه که واقعاً افسر است، واقعاً سرباز است، یا ای که دزد است و یا توریست است و آمده زمین برده؟
عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که مبارزه با فساد در سطح رهبری افغانستان قرار دارد.
متحد بودن و مصمم بودن مقام رهبری دولت حکومت وحدت ملی از ریاست جمهوری شروع الی آخرین قدمه تصمیم شیست که با فساد اداری و اخاذی ها جدا مبارزه صورت بگیره، که در این راستا در این اواخر مبارزات قوی صورت گرفته و آن گونه که ما در پلیس خودم بسیار گرفتاری هایی که کردیم راجع به فساد و همیشه کمیسونای شده، همیشه گروپ های گرفتاری ایجاد شده، انشالله در این مورد بسیار تصمیم قاطع گرفته شده.
رئیس جمهور غنی در مراسم فراغت 343 صاحب منصب اردو در پوانتون نظامی مارشال فهیم هفته گذشته بر حفاظت از حقوق نیروهای امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در حالی بر مبارزه جدی با فساد در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور صحبت کرد که روز سه‌شنبه همان هفته 80 منصوب پلیس در شاهراه کندهار اروزگان به دلیل اینکه در 6 ماه حقوق ماهانه‌شان را دریافت نکرده بودند، 7 پسته امنیتی را رها کردند. تفاوت بین وضعیت اقتصادی سربازان و صاحب منصبان نیروهای امنیتی با رهبران جامعه افغانستان شکاف اجتماعی است که باعث شده نیروهای امنیتی از وسایل نقلیه اردو و پلیس برای استفاده های شخصی استفاده کنند. جنرال طاقت میگوید رهبران ثروتمند جامعه و حکومت می توانند از این فساد جلوگیری کنند.
اگر سرمایه یعنی بلندپایه های نظام ما از سرمایه خود نصف شده تا برای قوه مسلح ما صاحب خانه میشه. هر افسر ما، هر کسی که خانه نداره، کسی که خانه داره بداخره دار. این نقصه بسیار عمده و بزرگ در نظام یا در سکتور امنیتی ماست.
رئیس جمهور غنی هفته گذشته تأکید کرد که حکومت با استفاده از تجارب گذشته و برنامه‌های درازمدت به اصلاحات ساختاری نیروهای امنیتی خواهد پرداخت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، هر سال در ماه فوریه از تاریخ سیاه‌پوستان در ایالات متحده آمریکا بزرگداشت به عمل می‌آید. در میان این همه، یک مکتب آموزش رقص هم در واشنگتن از 75 سال به ایسو با آموزش دهی رقص با کیفیت به نحو سیاه‌پوستان را همکاری کرده. این مکتب در زمانی تأسیس شد که سیاه‌پوستان آمریکایی امکان و حق مساوی دسترسی با آموزش حرفه‌ای رقص بله را نداشتند. جان سو از صدای آمریکا مکتب رقص جونز هالیوود واشنگتن معرفی میکنه که داستانش خود به توجه میرسانم. ساندرا فورچن گرین، رئیس هنری این مکتب رقص، خود پاسدار و نگهبان میراث این مکتب میخوانم.
I came here as an 11-year-old student and I took classes here and as I got older
من به عنوان یک شاگرد 11 ساله به اینجا آمدم و صنفای آموزش رقص را گرفتم. وقتی بزرگتر شدم، هفته یک بار یا دو بار به 6 روز تا 7 روز در هفته بدل شد. سپس در سال 1973 من نخستین بار رقابت را در دومین مسابقه بین المللی رقص باله در مسکو روسیه تجربه کردم.
مکتب در سال 1941 توسط آموزگاران سابقان دوریس جونز و کلیر هیوود تأسیس شد.
They created the school because there were so few opportunities for African American children to study classical ballet.
آنها مکتب را به منظور ایجاد فرصت‌ها برای اطفال آمریکایی آفریقایی تبار که فرصت‌های محدودی داشتند ایجاد و بنیانگذاری کردند تا رقص باله را بیاموزند.
فورچین گرین 10 سال پیش و پس از آن که هر دو بنیانگذار آن پدرود حیات گفتند، رهبری این مکتب را به دست گرفت. بسیاری از شاگردان مانند لینا رامی آمدن به این مکتب را زمانی که آنها 3 یا 4 ساله بودند آغاز کردند.
My dream is to be on Broadway when I grow up. I've learned a lot of things like discipline and following directions.
رویای من این است که وقتی بزرگ شدم روی استیج برادوی هنرنمایی کنم. من چیزهای زیادی مثل نظم و انضباط و دنبال کردن هدایات و راهنمایی ها را از این مکتب آموختم. آنچه که می خواهم در مورد خانم فورچن گرین بگویم این است که وی ما را به آزمون کشیده و بر ما سخت می گیرد. پس او همه چیز را بسیار زیبا و کامل می خواهد. من خرسندم از این که او کارهای ما را تحت بررسی دقیق قرار می دهد.
پیر یک شاگرد دیگر مکتب رقص است.
When I grow up, I dream to be a famous ballerina.
من رویای آن را به سر دارم که وقتی بزرگ شوم یک رقاصه معروف شوم و همه عمر به این هنر سر و کار داشته باشم.
هنوز هم در محل اصلی آن، این مکتب نقطه عطف واشنگتن و یکی از جاهای دیدنی شهر است که میراث و تاریخ آمریکایان آفریقایی تبار را نشان می‌دهد. فورچین گرین امیدوار است که فرهنگ و سنت‌های این مکتب برای 75 سال دیگر باقی بمانه و یا گسترده و بیشتر شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زید رعدالحسین رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که صلح و ثبات جهانی که بنیاد اساسی حقوق بشر است در معرض تهدیدهای سودجویانه و غیر مسئولانه سیاسی قرار گرفته. کمیشنر ارشد سازمان ملل متحد هشدار قوی خود را در جلسه افتتاحی بخش 34 سازمان ملل متحد در ژنو صادر کرد. لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از سحر عظیمی میشنوید.
زید رعدالحسینی رئیس کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت شمار زیادی از دستاوردهای این سازمان در راستای ایجاد نظم و ثبات بعد از اتمام جنگ جهانی دوم به خاطر گسترش عوامگرایی روبرشت در معرض از همپاشی قرار دارد. او افزود صلح پایدار در مناطق متعدد جهان و موفقیت‌ها در عرصه انکشاف در 7 دهه گذشته بعد از جنگ جهانی ویران کننده بنابر رعایت حقوق بنیادی انسانی مندرج در منشور سازمان ملل و دیگر معاهدات بین المللی حقوق بشر رخ داده است. او گفت جامعه جهانی با گسترش این کمپین‌های غیرقانونی که توسط رهبرهای سیاسی در مغایرت با فرامین حقوق بشر گردانندگی می‌شود و یا هم تهدیداتشان دامنگیر معاهدات و نهادهای مدافع حقوق بشر می شود تا حد زیادی دستاوردهای چندین ساله را از دست می دهد.
تمام رهبران سیاسی که تهدید برای سیستم چند جانبه بوده و یا هم قصد دارند از مواردی از آن سرکشی کنند، صدای تجربه تاریخی در گوشهایشان باید روشن و واضح تنین انداز شود. ما در مقابل آنان دست به کار می شویم. ما دستاوردهای وافر برای حفاظت داریم و این دستاوردها را از دست نمی دهیم و حقوق ما حقوق دیگران است. آینده جهان ما نمی تواند و نباید توسط این سیاسیون استفاده جو و بی‌مسئولیت از هم بپاشد.
انتونیو گوترش برای اولین بار در جلسه شورای حقوق بشر به عنوان سرمنشی سازمان ملل شرکت کرد. او از موجودیت بی‌اعتنایی گسترده در برابر حقوق بشر در سرتاسر جهان هشدار داد.
ما به شکل فزاینده شاهد پدیده های انحراف دهنده توسط عوامگرایی هستیم. یعنی این پدیده ها یک دیگر را به سوی شوریدگی در رشد نجات پرستی، بیگانه ستیزی، یهود ستیزی، اسلام ستیزی و در مجموع نفرت پراگنی و عدم یک دیگر پذیری سوق می دهد. اقلیت ها و جوامع بومی در سراسر جهان با تبعیض و خشونت روبرو هستند. این وضعیت را اعضای جامعه همجنسگرایان جنسی نیز دارد.
گوترش هشدار داد تخطی ها از حقوق بشر در حالت اولیه است و نشان دهنده بحران هایی در حال پیشرفت است. او گفت این وظیفه فرد است تا جلوگیری از این حالت را در اولویت قرار دهد. او گفت ریشه و علل این بحران باید خشکانده شود و رسیدگی به نگرانی های حقوق بشر در مراحل اولیه آن تاثیرگذارتر است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1 برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4 آسمان صاف. هرات 16-2، مزار شریف 11-4 احتمال باران، فراه 21-5، بامیان 1-12 برفباری، غزنی 4-5 برفباری، لوگر 4-3 برفباری، خوست 16-7 احتمال باران، جلال آباد 12-3، پکتیکا 5-4 پرورد، کندوز 12-5 احتمال باران، میمنه 11-2، فیض آباد 2-0 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -12 با برفباری پیش بینی شده است. گروه عمده مخالفین مذاکرات صلح سوری در ژنو می‌خواهند که به منظور بحث پیرامون موضوعی که این گروه آن را تعهدات آتش‌بس منکسر مسکو می‌خواند، با نمایندگان روسیه ملاقات کند. دیپلمات‌ها می‌گویند که اقدام مخالفین حکومت سوریه اعمال فشار بر نماینده حکومت سوریه به حمایت روسیه است. شرح بیشتر گزارش رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
پس از آنکه اردوی سوریه و ملیشه‌های متحد به آن با کمک مسکو در ماه دسامبر شورشیان را در حلب شکست دادند، حال روسیه می‌خواهد که دیپلماسی را مجدداً احیا کند. پیشرفت حلب بزرگترین شکست شورشیان در جنگ 6 ساله داخلی سوریه بود. با وجود اعلام آتش بس، بمباردمان و حملات هوایی در سوریه، مذاکرات را ضربه زد که هفته گذشته در ژنو آغاز شده بود. محمد آلوش، یک عضو و مذاکره کننده گروه شورشی جیش الاسلام، با آژانس خبررسانی رویترز گفت که مسکو به تعهداتش عمل نمی کند.
احنا اتينا هنا بعد الاستانه التي لم تستطع الى الان ام لم يوفر روسيا.
گفت روسیه با وجود آنکه مقامات بلند رتبه‌اش تعهد کرده بود، آتش بس را مراعات نکرد. این عضو گروه شورشی جیش الاسلام افزود که مذاکره کنندگان مخالف به روز دوشنبه خواستار ملاقات با مقامات وزارت خارجه روسیه شده اند. اما یک نماینده دیگر مخالفین بعداً گفت که این ملاقات به روز سه‌شنبه محول شده است. یک دیپلمات که تاریخ معین ملاقات را تایید نکرد گفت که ممکن گینادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجه، و سرگی ورشنن، رئیس بخش شرق میانه وزارت خارجه روسیه در این بحث شامل باشند. روسیه، ترکیه و ایران تمویل کننده مذاکرات موازی در آستانه پایتخت قزاقستانند تا آتش بس شکرند را قائم نگه دارند و راه را برای آغاز مجدد مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده در ژنو مساعد کنند که نخستین میانجیگری به رهبری ملل متحد در 10 ماه گذشته است. اما خشونت ها ادامه دارد و جناح‌های درگیر همدیگر را مقصر می‌خوانند و به نظر نمی رسد که به مذاکرات اصلی نزدیک شوند. ستیفن دمستورا، میانجی ملل متحد، گفت که حمله روز شنبه تندروان در همس اقدام عمدی برای تخریب مذاکرات بود. یکی از دیپلمات‌ها بدون ذکر نامش گفت که خواستار فشار بر بشار الاسدند. او گفت که مخالفین می‌خواهند که با مقامات روسی ملاقات کرده و آنان بگویند که بر حکومت سوریه فشار بیاورد. در غیر آن این روند به هیچ جایی نمی‌رسد. او همچنان افزود که رد مذاکرات روی موضوعات فراتر از دهشت افغانی از جانب بشار الجعفری، مذاکره کننده حکومت سوریه در جریان ملاقات با آقای دمستورا، اشاره واضح عدم متحد بودن دمشق بود. دمستورا که برای زنده نگه داشتن مذاکرات محتاطانه عمل می کند، تا حال با هر دو جانب به گونه جداگانه صحبت کرده است. او قرار بود دیروز با مخالفین سوری ملاقات کند. میانجی ملل متحد امروز میزبان حکومت سوریه است. در این جریان او تلاش خواهد کرد تا در مورد چگونگی مذاکرات آینده یک تفاهمی را ایجاد کند. روسیه و ایالات متحده از بازیگران اصلی در عقب مذاکرات گذشته صلح بودند که با شدت گرفتن جنگ توقف یافت. اما ایالات متحده اکنون با استفاده از دیپلماسی خود را عقب کشیده است. حمایت نظامی ایالات متحده از مخالفین اسد در تناسب با مداخله مستقیم نظامی روسیه با حکومت سوریه کمرنگ‌تر شده است.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد.
اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.